الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، بائس الأنبياء والمرسلين، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. قال الحكيم في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب أليم. دعای بعد از بسم الله تفسیر شد. الان وارد تفسیر آیه سوم می‌شویم از آیات سوره مبارکه هشت. در این آیه یک سوالی مطرح است، اون این است که خداوند منان میتونست بنی نذیر را از دو راه به اصطلاح مؤاخذه کند. یک راه همین است که رعبی در دل اونها افکن، خانه و کاشانه را ترک کردند و رفتند. اما راه دیگر کدوم؟ راه دیگر همونطوری که در بدر که مسلمانان با آنان بجنگند، جنگ‌های تن به تن و مسلماً پیروزی با مسلمانان بود، اینها کشته شوند کار تمام بشه. خدا اولی را انتخاب کرد، رغبی در دل اینها بیفکند، اینها خانه و کاشانه را ترک کنند بروند. جنگ را بر اینها ننوشت که مسلمانان با اینها جهاد کنند، بعد از کشتار قلعه ها را تسخیر کنم. قرآن می فرماید ولولا ان کتب الله علیهم الجلاء، اگر نبود که مقدر این بود که اینها خانه و کاشانه را ترک کنن، اگر مقدر این نبود کار دیگر می کردیم. کار دیگر کدوم؟ لعذبهم فی الدنیا، اینها را در دنیا مؤاخذه می کردیم. چرقم همینطوری که قریش را در بعد مؤاخذه کرد، همینطوری که یهود خیبر را مؤاخذه کرد. یعنی حکم جهاد می دادیم، به وسیله جهاد کشته می شدن، زنها هم به وسیله جهاد کشته می شدن، زنها هم اسیر. اما ما اولی را مقدر کردیم اینها بروند، جهاد را بر اینها مقدر نکردیم. چرا؟ چرایش در قرآن نیست، باید خود ما با فکر به دست بیاریم. یک، اولا احتمال دارد که این جریان بعد از جریان احد بود. در احد مسلمانان 70 تا کشته داده بودن، کم نبود. اگر در اینجا هم جنگ می کردن ولو پیروزی با مسلمانان بود، اما پیروزی آسان به دست نمیاد، قطعا ادهی هم از مسلمانان کشته می شد، زخم روی زخم. مصلحت نبود که در اینجا جهاد کنن، ممکنه نکته اش این باشد. العلم عند الله، و لولا ان كتب الله عليهم الجلاء، اگر بر اینها ننوشته بودیم که خانه و کاشانه را ترک کنند، لعذبهم فی الدنیا، در همین دنیا اینها را معاقب میکرد. البته عقابش قطعا از طریق جهاد مسلمین خواهد بود، از طریق جهاد مسلمانان. مسلمان در جهاد اگر 1000 نفر از اونها کشته می شد، 50 نفر هم از اینها کشته می شد. چون بعد از جنگ احد دیگه صلاح نبود که زخم روی زخم باشه. ممکنه بعضی از اساتید بفرماید نه، لعذبهم فی الدنیا جهاد نیست که مسلمانان تن به تن بجنگن، مراد این است که خاص میکردیم، به زمین امر میکردیم اینها را در باید، باد میفرستادیم میکش، سائقه میفرستادیم میکش. مراد لعذبهم فی الدنیا جهاد اسلامی نیست، بلکه کشتار اینها از طریق سائقه و زلزله و یا مسائل دیگر. ممکنه کسی این را بگم، آیا این احتمال درسته؟ ظاهراً درسته. چرا؟ چون خدا در قرآن می‌فرماید دو چیز سبب امان بشر، یکی استغفار، یکی هم وجود پیغمبر اکرم است. و ما کان الله معذبهم و انت فیهم، که انه وجود پیغمبر اکرم امانه، نه تنها امانه مسلمانان، امانه بشر، و ایده مسلمان که محتاج به عذاب نیست، نیازمند مستحق عذاب نیست. بنابراین اگر کسی احتمال بدهد که لعذبهم فی الدنیا اینها را از طریق سائقه یا خصم یا باد شدید، این احتمال درست نیست، این با آیه نمی‌سازد. امیر مؤمنان فرمود بشر در روی زمین دو امان بود، یکی رفت دیگری باقیه. عرض کردن کدا؟ فرمود یکی پیغمبر بود رفت. و ما کان الله معذبهم و انت فیهم، و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. دومین امانی که روی زمین باقی مانده است استغفاره. بنابراین معنا همینه، و لولا ان کتب الله علیهم الجلاء، میگفت فرمان جهاد میداد، لعذبهم فی الدنیا از طریق جهاد. چرا چنین نکرد؟ عرض کردم جهاد آسان نیست، مسلماً پیروزی یک آفتی دارد. این آفت بعد از جنگ احد که مسلمانان شکست خورده بودند صحیح نبود، و لذا خدا جلا را مقدر کرد. این یک احتمال. یه وجه دیگری هم هست، اون این است که خدا میخواد بیشتر این یهود بن نظیر را مؤاخذه کنه. چرا؟ اگر جهاد می کردن یه بار کشته می شدند و تمام، اما اگر زنده بمانند بعدن ببینن عجب، باغ اینها، راغ اینها، قصور اینها، همه به همه در دست مسلمانانه. حسرت می برن، در آتش حسرت می سوزن. این خودش یک عذاب روحی بدتر و بالاتر. بنابراین اگر اینها را جلا داد، نه به خاطر ترحم به اونها، بلکه به خاطر اینکه بیشتر تعذیب کند، از دور بنگرن ببینن قصرها و قلعه هایی که صدها سال در ساختن اونجا کمک کرده بودن، حالا به دست دیگران افتاده، بیشتر در عذاب روحی به کار میبرم. آگه روشن شد. و لولا لولا لولای امتناعی است. جواب میخواد، جوابش لعذبهم. و لولا ان کتب الله علیهم الجرا لعذبهم فی الدنیا، اینها را از طریق جهاد عذاب میداد. دو وقت عرض کردیم. یک، ممکن است در این جهاد مسلمانان صدمه ببینند ولو پیر رو به دست بیارند، مصلحت دارد. یکی هم عرض کردن که نه، کشته می شدن یک لحظه برای اینها عذاب بود، اما زنده بمانند شکنجه روحی بیشتر. بعد قرآن می فرماید و لهم فی الآخرت عذاب النار. این جمله را برای چی میگه؟ و لهم فی الآخرت عذاب النار، در آخرت آتشم هست. چرا میگه؟ میخواد بگه خیال نکنید که کار تمام شد، اینا را کوچ دادیم تمام شد، یا اگر جهاد میکردیم اینها را میکشتن کار تمام. نه، اول قصه است. و لهم فی الآخرت عذاب النار، که اینها کوچ کنن و که از طریق جهاد کشته شون کار تمام نیست. و لهم فی الآخرت عذاب النار، در آخرت عذاب تمام بشو نیست. چرا؟ چون اعمال اینها در آخرت مجسم میشه. کسانی که با پیغمبر در افتند، با خدا در افتند، به این آسانی خلاص نمی شوند. در افتادن با خدا و پیغمبر آسان نیست. دوستان عزیزی که عرائض من به گوش اونها می رسد، مراقبت کنم. در افتادن با خدا و پیغمبر، خدای نکرد انتقاد از خدا و پیغمبر به این آسانی نیست. حتی در این دنیا هم که کوچشون داد یا از طریق جهاد مثلا کشته می شدن، کار پایان پذیر نیست. و لهم فی الآخرت عذاب النار. من در زندگی خودم دیدم جمعیت هایی بودن مال 60 سال پیش، 70 سال پیش، دوران نوجوانی من. کم کم این آدم یا این آدم ها در افتادن با طبقات پایین، اما کم کم فضولی را به جایی رسوندن که با خدا و پیغمبر در افتادن. ظرف یک سال مزمحل شده. ظرف یک سال. در سال 1324 هجری شمسی یک جمعیتی در آذربایجان ما پدید آمدن، خود را همشهری می‌خوندن و شاگردم همشهری بودن. کم کم اینها کار را به جایی رسوندن که با خدا و پیغمبر در افتادن. مسئله مابدیگری، مسئله مارکسیسم، مسئله دیالکتیک، کم کم کار اینها به اینجا رسید. ظرف یک سال، در سال 1325 هجری شمسی، در همان روزی که به حکومت رسیده بودند، در همان روز از حکومت افتادند. 1325، 21 آذر به حکومت رسیدند. قبلاً احزابی بودند. یک سال اینها در افتادند. در همان ماه آذر 21 قضای الهی کار اینها را کرد. بنابراین لطف حق با تو مداراها کند، چون که از حد بگذرد دیگه اون قابل تاب نیست، رسوا کند، کما اینکه در باره بن نظیر کرد. آیه روشن شد. ولولا ان کتب الله علیهم الجرا لعذبهم فی الدنیا و لهم فی الآخرت عذاب النار. بریم آیه بعدی. ذالک و انهم آیه 4 ذالک به انهم شاق الله و رسوله و من یشاق الله و رسوله و من یشاق الله فان الله شدید العقاب. آقایان ماشاءالله اهل ادبند، اهل ادبیاتند. آقایان میدونید مضاعف گاهی در حقیقت باز میشود و گاهی باز نمیشود. گاهی میگن یشاق، گاهی میگن و من یشاقق. در قرآن هر دو آمده، اینجا در حقیقت ادغام شده ذالک به انهم شاق الله، ولی در آیات دیگر ادغام نشده و من یشاق به رسول بعد ما تبین له الهدا. قرآن می فرماید ذالک، این ذالک به کجا برمیگردد؟ زا اشاره است به زاد مفرد مذکر اشر به زی و زه کتا علن انسف دست ذالک. میگن این تشدید و لهم فی الاخرت از اون عذاب النار، این جمله ای که ما گفتیم و لهم فی الاخرت عذاب النار، خیال نکنه که از روی بی حساب بی کتاب، نه خیلی حساب کتاب داره. چرا؟ هم در این دنیا کوچشون دادیم، دستشون از اموال دنیا کوتاه شد و هم در آخرت آتشن، در آتشن. چرا؟ بی جهت نیست. چرا؟ ذالک به انهم شاق الله و رسوله، با خدا و پیغمبر درست دادن. شاق الله یعنی ادامت خدا را در دل و در ظاهر. شاق اینه مخاصمه است و به اصطلاح ادامته. اینها با خدا و رسول ادامت ورزیدن. یه موقع انسان بیکرف است، بگیدم من با پیغمبرم و نه علی، این بدبختیش کمتره. یه موقع نه، هر کم بر علیه خدا و پیغمبر بلند بکند. اینها پرچم در ضد خدا و ضد پیغمبر با اون مرتبه گفتن برو بالای بام سنگ آسیا را، نه کوچک، سنگ آسیا را بیارید، پیامبر نشسته است، بر سرش بکوبید و تراحت بشیم. اینها شاق الله و رسوله، با پیغمبر و خدا درخ دادن، ادامت ورزیدن، به مخاصمه برخواستن. در اینجا یه سؤالیه، خدا رسول را کنار الله میاره، چرا؟ شاق الله و رسوله، چرا؟ تعظیمت للنبی، میخواد پیغمبر را بزرگ کنه. تفخیمت للنبی، پیغمبر را تکریم کند. به گونه ای که در کنار الله، پیغمبر در کنار الله، نه در کنار در مکان، نه در آیه. شاق الله و رسوله، تکریم پیغمبر. در خیلی از آیات نمیگم، اما در برخی از آیات پیغمبر در کنار خداست. ان اغناهم الله و رسوله ذالک به انهم، اینها ایرادی نکردن و ما نغمو الا ان اغناهم الله و رسوله. الله و رسول در کنار هم، تفخیمی تکریمی. جناب آقای بنباز مفتی سابقه عربستان سعودی پیروی کرده از ابن تیمیه، میگفت هر موقع رسول را گفتید بدن رسول رو الله، باید یک فاصله ای بیندازیم، بگید فرسول و سم رسول و یه سمه ای فایی بیارید معلوم میشود درجه خدا بالاتر از درجه پیغمبره. عقل کنی حرامه. بنده خدا از خود سخن میگوید از قرآن، قرآن که عقل کرده فا نیاورده، سمه هم نیاورده، کنار هم شاق الله و رسوله. در اون آیه هم میفرماید، عرض کنم در اون آیه دیگر هم میفرماید ان اغناهم الله و رسوله، کنار هم میارد که اشکالی داره. البته مقام خدا ارتباطی به مقام نبی ندارد. او خالق است، او مدیر است، او رزاق است، پیغمبر اکرم عبد است، لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا. ولی این سبب نمیشود که خدا رسول خودش را احترام کند در کنار هم بیاره. مثل معروف میگن شاه میبخشد، شاه بلی خان نمیبخشه. خود خدا در کنار رسول آورده، این میگد نه، حتما یه سنه یه خواه بیاری. تو کتاب هاشون هست، اطلاعات قرآنشون ضعیفه، حفظ صوتن، قرآن را حافظن، اما در قرآن دقت نمی کنن. حفظ قرآن مهمه، مهمتر از اون فهم قرآنه. ذالک به انهم شاقوا الله و رسوله، با پیغمبر و خدا دشمنی ورزیدن. و من یشاق الله، اینجا تنها الله را گفت، دیگه نگفت و من یشاق الله و رسوله. چرا؟ و قبلن گفت دیگه، یه قبلن گفت کافی، چون قبلن رسول را در کنار خدا آورد، اون قرینه است که اینجا هم مقدره. و من یشاق الله و رسوله فإن الله شدید العقاب. بنابراین رسول گرامی مقام عالی دارد، خدا این مقدار احترام قائله، ما هم باید به پیغمبر اکرم احترام قائل بشویم. همه جا در کنار نامش یک ساتی بنویسیم یا صلی الله علیه و آله بنویسیم. هر موقع نامش را بردیم، حتی اگر القابش هم بردیم، یه سات بنویسیم. حتی ملا محسن فیض میگم نه، سات ننویسید، بنویسید صلی الله علیه و آله. حالا که اینجا رسیدیم، کیفیت صلوات بر پیغمبر چگونه است؟ عرض کردم یا رسول الله، ما سلام بر شما را یاد گرفتیم. کجا یاد گرفتیم؟ السلام علیک ایها النبی و رحمت الله. صلوات شما را یاد بگیریم. این حدیثی است که شیعه و سنی از پیغمبر اکرم نقل کرده، بیشتر سنیان. پیغمبر فرمود اگر خواستید برای من صلوات بفرستید، بگید اللهم صل علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم. آقایان، متاسفانه برادران ما بی‌لطفی میکنن. در تمام کتاب‌های خود صلی الله که دارن، صلی الله علیه و سلم و آله خبری نیست. به حال اینکه پیغمبر اکرم فرمود اگر ما دلید صلوات بفرستید، همین صلی بعدرم علی آله کما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم الی آخر. آقایانی که میگن صلی الله علیه دیگه و سلم، با نوشته پیغمبر، با گفتار پیغمبر در تعاوضه. و عجیب این است که هر موقع بخوان آلهی را بگن، اصحابم کنارش میارن، و حالی که پیغمبر اصحاب را نیاورده. ما صدای اصحاب منکسب و عادل او بشویم. سخن در باره اصحاب نیست، سخن در باره کیفیت صلوات. ما چرا از راه روش پیغمبر دوری بجوییم؟ هنگامی که از او سوال میکنم دیگر چنین بدیم، این از سوائق المحرقه مال ابن حجر مراجعه بفرمایید، این حدیث اینها را دارد و دیگران. اگر بخواهیم بر رسول گرامی صلوات بفرستیم، حتما باید در کنار نام مبارکش آلهی باشه. بنابراین تنها بر رسول گرامی صلوات بفرستیم خلاف دستور پیغمبره. اگر خیلی آلهی را بیاریم در کنارشم اصحاب زمی نکنیم، اون هم خلافه. ولی اگر کسی میخواد برای اصحاب صلوات جداگانه بفرستد، این مسئله ایست. السلام علی عباد الله الصالحی، مسلمن اصحاب صالح را میگیریم. اما کیفیت صلوات اینه. ارز کنم یه رساله مختصری در مجله کلامی که از مؤسسه منتشر می شود، یک رساله در این مورد نوشته شده، کیفیت صلوات بر پیغمبر اکرم. همه با هم صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در آیه دیگر باز مسئله اداوت با رسول مطرحه. تنها رسول. و من یشاقق الرسول، این در سوره مبارکه نساء آیه 115. و من یشاقق الرسول بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولا و نصده جهنم و ساعت مسیرا. تنها رسول آمده. چرا؟ چون در مورد این آیه خدا مطرح نبوده، رسالت پیغمبر اکرم مطرح بود، شقاقشان با پیغمبر بوده، رسول بوده، خدا در کار نبوده. ولذا تنها رسول را فرموده، الله را ذمیمه نکرده. خدایا ما را از دوستان رسول و آل رسول قرار بده. خدایا محبت اونها را در دل ما ایجاد بفرما. ولایت را، نعمت ولایت را از ما مگیر. شر اشرار دفع بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
Zona de la